صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اگه این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا باشه و اسمش هم صبحانه با خبر باشه که صد البته هم این است و هم آن، پس ساعت در ایران حکمن هفته بامداده. از اینجا از طرف همه برا بچه های رادیو فردا با صدای بلند میگیم صبح بخیر ایران. صبح اولین آدینه پاییزتون بخیر و خوشی و سلامت و سعادت و سرفرازی باد. هم ما و هم برای بچه‌هایی که اسمشون رو بردم یک سلام ویژه هم داریم برای همه شما عزیزان در سوئد، نروژ، دانمارک، آمریکا، کانادا، هندوستان، چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و امارات متحده و افغانستان و لبنان. اینها کشورهایی هستند که شنوندگان ما از اونجا برامون پیاپی پیام میفرستن. از پیامک گفتم. راستی شما شنونده های خوبمون هم میتونید از همین لحظه با صبحانه با خبر همراه باشید با پیام های تلفنی و یا اسمس هاتون. چه خوشگر مهربونی هر دو سر بود. مرتاد میردامادی سردبیر شیفت بامدادیست، کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، علی شیبانی کارگردان فنی در اتاق فرمان، من هم الهه روانشاد هستم که از سوت شروع این ویژه برنامه بامدادی با شما بودم و تا پایان 90 دقیقه طول صبحانه با خبر هم با شما میمونم و آنی ازتون جدا نخواهم شد. همه رو گفتم، این رو هم بگم که امروز جمعه هفتم مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی است. صبحانه با خبر با خبر آغاز می شود.
با درودی دوباره، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت کشورهای 5+1 در مورد لزوم شفافسازی ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با یکدیگر گفتگو کردند. خانم اشتون که روز پنجشنبه در سازمان ملل و در پی گفتگو با وزیران امور خارجه کشورهای 5+1 سخن می گفت تأکید کرد طرح جدیدی برای آغاز مذاکرات ارائه شد که همه کشورها در مورد آن توافق کردند. کشورهای 5+1 شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان عصر پنجشنبه در پی سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گرد آمدند و درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت تنها راه مسالمت‌آمیز برای ممانعت از دستیابی ایران به بمب اتم تعیین یک خط قرمز روشن از سوی جامعه بین‌الملل برای ایران است. وزیران خارجه ایران و آرژانتین روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و در مورد موضوع حمله سال 1994 به مرکز یهودیان گفتگو کردند. آرژانتین جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که بمب‌گذاری در مرکز یهودیان که 85 کشته بر جای گذاشت را طراحی و اجرا کرده است. بوئنوس آیرس همچنین خواهان استرداد 8 نفر است که آرژانتین آنها را عاملان اصلی این حمله معرفی می‌کند. در بیانیه‌ای که در پی دیدار علی اکبر صالحی و هکتور تیمرمن وزیران خارجه دو کشور در مقر سازمان ملل انتشار یافت، دو طرف توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل در این زمینه به گفتگوها ادامه دهند. دو طرف همچنین توافق کردند در ماه اکتبر نشستی را در ژنو برگزار کنند. ناکولا باسلی ناکولا، مردی که گفته شد فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان را ساخته، در پی حکم دادگاهی در لس آنجلس به اتهام نقض قوانین آزادی مشروط از زندان بازداشت شد. بنابراین گزارش، ناکولا که در سال 2011 از زندان به طور مشروط آزاد شده بود، حق دسترسی به اینترنت یا استفاده از نام مستعار را نداشته و با ساخت و انتشار فیلم جنجال برانگیز ضد اسلامی از قوانین آزادی مشروط خود سوء استفاده کرده است. ناکولا که یک مصری مسیحی است به جرم فساد بانکی زندانی بود و پس از آزادی از زندان هنگامی که به عنوان سازنده فیلم معصومیت مسلمانان شناسایی شد به گونه مخفی زندگی می‌کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن حملات علیه روزنامه شرق و بازداشت علی اکبر جوانفکر مدیر عامل ایرنا آنچرا جو رعب و وحشت ایجاد شده از سوی رژیم و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران خوانده محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که پنجشنبه منتشر کرد گفت جمهوری اسلامی ایران سرخورده از شکست خود برای سوء استفاده از وضعیت جهانی پس از انتشار فیلم معصومیت مسلمانان حملات خود را متوجه رسانه‌ها و کاریکاتوریست‌های ایران کرده است. و آخرین خبر اینکه به گزارش خبرگزاری رویترز میزان واردات نفت هند از ایران در ماه اوت مرداد ماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدید و گزیده از آنچه در این نخستین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. بازداشتی که با فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد با بازداشت برادرش مهدی هاشمی، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و تعطیلی روزنامه شرق و بازداشت مدیر مسئول آن ادامه یافت. با یک تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در این باره گفتگو کردیم. وابستگی شدید ایران به بازرگانی خارجی و آسیب‌پذیری آن را در برابر تحریم‌های خارجی بالا برده. ترانه رو هم در این نخستین بخش از صبحانه با خبر از یاد نخواهیم برد. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. این هفته با بازداشت فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، شنبه شب با بازداشت مهدی هاشمی دیگر فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه ادامه یافت و در ادامه علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر مسئول روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران روز چهارشنبه و همزمان با سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ادامه یافت. اما این تمام ماجرا نبود و روزنامه شرق به خاطر چاپ کاریکاتوری تعطیل شد و مدیر مسئولش به زندان رفت. در گفتگو با اکبر گنجی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسد که بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و مشاور محمود احمدی نژاد را میتوان تنها به عنوان اقدامی قضایی تلقی کرد یا مسائل سیاسی هم در این بازداشت ها دخالت داشتند. اکبر گنجی:
فقط این سه مورد که نبوده. خب بعدم ماجرای روزنامه شرق اتفاق افتاد و اونم داریم در کنار اینها. به گمان من نگاهی که منتقدین مخالفین ایرانی به تحولات و وضعیت کشور دارن یا غیر ایرانی ها دارن با نگاهی که رژیم سیاسی و در رأس آن آقای خامنه‌ای داره بسیار بسیار متفاوت هستش این دیدگاه.
آقای گنجی ببخشید، شما معتقدید که این بازداشت ها با هماهنگی با آقای خامنه‌ای صورت گرفته؟
نمیخوام بگم که تک تک بازداشت هایی که تو ایران صورت میگیره رجوع تک تک اینا با آقای خامنه‌ای صحبت میشه یا تک تکشو دستور میده. یک بستری هست که خطوط کلی تعیین میشه و تو اون خطوط کلی یک چنین اقداماتی صورت میگیره. آقای خامنه‌ای به عکس دیدگاه اپوزیسیون منتقدان و غیر ایرانیان کاملا خودشو در موضع اقتدار احساس بکنه و معادله و موازنه قوا رو به طور دیگه میبینه که به سود خودش میبینه و به زیان کسانی که خودش اونها رو دشمنان خارجی و عوامل اونها در داخل کشور میخونه میبینه.
واقعیت قضیه این هست که آقای احمدی نژاد پیش از این گفته بود که خط قرمزهایی داره و او برخورد تندی خواهد داشت. فکر نمی‌کنید که اختلاف‌ها با بازداشت آقای جوانفکر مشاور آقای احمدی نژاد بیش از این بالا بگیره؟
اولا لزوما نمیشه گفتش که جوان فکر جزء اون حلقه ای که احمدی نژاد نام میبرد. اون کسانی که احمدی نژاد میگفت منظورش رحیمی، مشایی، این نوع افراد بودن. اما جریان بازداشتایی که شما دارید میبینید و ذکر کردید نمادی از یک چیز دیگه هستن و اون نماد این هستن که اون بستری که گفتم آقای خامنه‌ای میبینه، در خرداد ما انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و در واقع داره یک نوعی مدیریت میشه برای کنترل و حذف جریان انحراف و جریان فتنه در انتخابات آینده. با زدن امثال جوان فکر که یکی از نمادهای جریان انحراف محسوب میشه و خیلی هم اتفاقا تو این جریان انحراف چهره رسانه‌ای و بیرونیشون بوده که خیلی خاطبا میستاده و حرف میزده و اونورم زدن بچه های آقای هاشمی هم به خاطر همینه که اون چیزی که جریان فتنه نام ده آقای خامنه‌ای، برای اینکه خود هاشمی رفسنجانی خیلی بر نداره به عنوان اینکه تاثیرگذار باشه در انتخاباتی که در پیش هست، بخواد به جوری سمت و سوی بده به این تحولات یا موج بیافرینه و بخواد خدشه‌ای در ثبات و امنیتی که آقای خامنه‌ای احساس میکنه برقرار کرده ایجاد بکنه.
و آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد مقاومتی نخواهند داشت یا تلاش هایی نخواهند کرد؟ چگونه میشود ارزیابی کرد واکنش های این جریان ها رو؟
وضعیت احمدی نژاد و هاشمی متفاوته. هاشمی الان ادو ادهی نداره که بخواد مقاومت کنه، باید نیروی داشته باشه کاری بکنه، چیزی نداره که توسط اون بخواد کاری بکنه. احمدی نژاد هنوز چون در رأس قوه مجریه هستش، از یک طرف بودجه عظیم در اختیارش هستش که با اون بودجه نه تنها خرابکاری های عظیم کرده در این سالها، بلکه آدم های بسیاری خریده، با پول بسیار رو خریدن، و اینکه هنوزم امکان اینکه کارهای تخریبی خطرناک بکنه وجود داره. لذا برنامه آقای خامنه‌ای طی این دو سال گذشته این بود که ببینیم که به مرور فتیله احمدی نژاد و پایین میکشه و تحت کنترلش میاره، به گونه عمل بکنه که این دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با آرامش تموم بشه و به طور قانونی این بره و رئیس جمهور بعدی بیاد. و تا الان تو این زمینه موفق عمل کرده و خب از ریاست جمهوری احمدی نژاد هم دیگه چیز زیادی باقی نمونده. سیاستش همینه، هم اونها فتیلشون پایین کشیده بشه، هم از دور آینده ریاست جمهوری اینا نباشن که بخوان کاری بکنن، کسی رو بیارن بالا، و هم به آرامش این جریان طی بشه.
با دیدگاه اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرای آقای هاشمی چه کار می‌کنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از ریاست جمهوری و ریاست مجلس و ریاست خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و فرماندهی جنگ و دست راست رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی هفته یه گذشته تبدیل شد به یکی از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی با دو فرزند در زندان. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
عدد 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ساعت ششم هست، میتونید با اون در تماس باشید. امروز جمعه ساعت 18 6 عصر شنونده این برنامه خواهید بود. و ما عزیزان از آدرس ایمیل گفتیم اجازه بدید که شماره پیامکگیر رادیو فردا رو در اختیارتون قرار بدم تا هر چه زودتر پیامک های خودتون رو روانه کنید. 20420 که یک پیش شماره همیشگی است و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. اما اگر مایلید با صدای خودتون برای ما در مورد هر آنچه که مد نظرتونه پیام بگذارید، 20420 دوباره که همون پیش شماره همیشگیست برای اتصال به جمهوری چک و پراگ جایی که ما هستیم، و پس از اون 22 22 11 22 122 22 11 22 112. و ما بریم به سراغ گزارشی دیگر. بار دیگر انتشار کارتونی در یک روزنامه سراسری در ایران علتی برای توقیف آن روزنامه اعلام شد. کارتونی که از آن برداشتی توهین‌آمیز این بار به جبهه رفتگان در جنگ 8 ساله ایران با عراق شده است. اگرچه هادی حیدری کارتونیست این روزنامه چنین اتهاماتی را به کلی بی اساس می داند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسمفر.
قریب به 10 سال انتشار و رکوردداری 4 بار توقیف. این از جمله کوتاه‌ترین تاریخچه است شاید که میتوان برای روزنامه اصلاح طلب شرق نوشت. روزنامه‌ای که در سال 1382 نخستین شماره اش را به روی دکه‌ها فرستاد و از همان نخستین شماره خوانندگان ثابت و پر و پا قرص خود را یافت. بارها تحسین شد و بارها نیز مورد نقد و حتی اتهامات تندی از سوی همه جناح‌های حاضر در ایران قرار گرفت. با این حال مهدی رحمانیان مدیر مسئول این روزنامه هر بار با تلاش و رایزنی‌های بسیار این روزنامه را از توقیف خارج کرد. 4مین دوره روزنامه شرق از 1389 آغاز شد و نسل تازه از روزنامه نگاران را معرفی کرد. اما این بار که در سخت‌ترین شرایط روزنامه نگاری در ایران نیز همراه بود، پس از 1.5 سال انتشار بیوقفه به دلیل انتشار طرحی که توهین به رزمندگان خوانده شد، روز چهارشنبه گذشته به محاق توقیف رفت. طرحی که امضای کارتونیست فعال و پرکار مطبوعات ایران هادی حیدری زیر آن بود. این طرح ادعی به صف شده را نشان می‌دهد که بر چشمان نفر مقابل خود چشم بندی می‌بندند. وزارت ارشاد آن را اساءه به ساحت رزمندگان اسلام نامید. قوه قضاییه نیز بیدرنگ حکم تعطیلی روزنامه را داد. هادی حیدری و مدیر مسئول شرق اما توضیح دادند که این طرح در نقد جهالت در معنای کلی آن است و هیچ ربطی به جبهه و جبهه رفتگان ندارد. توضیحاتی که در هیاهوی مخالفان ناشنیده ماند. مانا نیستانی، کارتونیست دیگر ایرانی که خود نیز پیش از این با پرونده‌ای مشابه به حبس رفته و سالها با هادی حیدری نیز همکار بوده است، میگوید:
من 10-15 سال هستش که هادی رو میشناسم. آدمی است که بسیار مذهبی هست و پدر خودش رزمنده بوده و همین اینو میشناسم. ما همه میدونیم که معمولاً پرونده‌های مطبوعاتی مربوط به کارتون و کاریکاتور بیشتر یک بهانه هستن برای اینکه عده این وسط زده بشن یا نشریه توقیف بشه از این قبیل. ولی به نظر من لااقل باید این بهانه بهانه‌ای باشه که بگنجه و قابل باور باشه. تنها چیزی که اصلا به باور نمی‌نشینه همین هستش که هادی حیدری بخواد رزمندگان توهین بکنه، چیزی که اصلا امکان نداره. لااقل به کسی این اتهام بزنن که نمیدونم آدم باورش بیاد و قبول بکنه این قضیه.
خبرگزاری فارس، سایت خبری که نزدیک به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی شناخته میشود، بیش از همه اخباری در جهت توهین‌آمیز خواندن طرح روزنامه شرق منتشر کرد. همین خبرگزاری روز پنجشنبه در خبری اعلام کرد که جمعی از رزمندگان و بسیجیان با امضای تومار خواستار بسته شدن همیشگی روزنامه شرق شدند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هم در محکوم کردن کاریکاتور روزنامه شرق درنگ نکردند. این در حالی است که برخی از امضا کنندگان بیانیه مجلس نشینان علیه شرق در گفتگو با خبرنگاران گفتند که این طرح را هنوز ندیدند. مانا نیستانی، کارتونیست:
هر چند وقت یک بار این سناریو تکرار میشه. سناریوی نخنما کهنه و به شدت به نظر من بی‌اعتباری هست، ولی به هر حال برای حکومت کار میکنه و کار کرده. یعنی شما ببین هر 2-3 سال اگر بخوان روزنامه‌ای رو ببندن یا عده‌ای رو نمیدونم زیرابشون رو بزنن یا جریانی بسازن، کاریکاتور خیلی راحت بهانه میشه. برای اینکه قضیه این هست که یک طرف ماجرا برداشت شخصی خودش رو به عنوان حکم تلقی میکنه، به عنوان قطعیت تلقی میکنه و گوش نمیکنه به حرف شما. میگه این چیزی که من در این کاریکاتور میبینم همین هست و این حقیقت مطلق هست و نیت شما هم این بودی که من میگم، اگه خودت هم قبولش نداشته باشی براش مهم نیستش، صرفا بهانه جویی است.
تعداد روزنامه‌های غیر اصولگرا در ایران روز به روز کمتر و کمتر شده است. روزنامه‌نگاران بسیاری در ایران خانه نشین و عده‌ای هم در زندان به سر می‌برند. کنترل بر مطالب روزنامه‌های موجود هم افزایشی بی‌سابقه یافته است. در چنین شرایطی آیا روزنامه شرق خواهد توانست این بار هم از توقیف خارج شده و دوره 5 خود را آغاز کند؟
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
اجازه بدید که به دنیای اقتصاد بریم. وابستگی شدید ایران به بازرگانی خارجی آسیب پذیری این کشور را در برابر تحریم‌های خارجی بالا برده. در یک نشست خبری که در نیویورک برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به خبرنگار شبکه CBS آمریکا گفت که تنها 10% از اقتصاد ایران به تجارت خارجی وابسته است. این ارزیابی با واقعیت آماری ایران چقدر مطابقت داره؟ اجازه بدید که این سوال رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مطرح کنیم که میهمان صبحانه با خبر است. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روان شاد و روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. در پاسخ پرسش شما این رو عرض کنم که درجه گشایش کشورها رو در قبال بازرگانی بین المللی یا وابستگی اونها رو به تجارت خارجی بر اساس یک شاخص ساده حساب میکنند که عبارت باشد از حاصل جمع واردات و صادرات کالاها و خدمات به وسیله یک کشور تقسیم بر تولید ناخالص داخلی اونها ضرب در صد. و همین شاخص رو آقای احمدی نژاد برای ایران 10% ذکر کرده. خبرنگاران حاضر در نشست خبری با رئیس جمهوری اسلامی اگر در پایان این نشست به آمار سازمان‌های بین‌المللی مراجعه کرده باشند، حتما به این نتیجه رسیدند که آقای احمدی نژاد یا اصولاً واقعیات اقتصادی کشورش رو نمی‌شناسه و یا آمار رو به شکلی بسیار اغراق‌آمیز دستکاری می‌کنه. اگر این خبرنگاران به سراغ آمار صندوق بین‌المللی پول رفته باشند، حتما دیدند که ایران به ارزیابی کارشناسای این نهاد در سال گذشته میلادی 2011 146 میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کرده، 96 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده. تولید ناخالص داخلی ایران هم در سال گذشته 475 میلیارد دلار بوده. با تکیه بر این سه رقم معلوم میشه که درجه وابستگی ایران به بازرگانی خارجی یا به عبارت دیگه وزنه بازرگانی خارجی در تولید ناخالص داخلی ایران 50% هست، نه 10% که رئیس جمهوری اسلامی میگه. یک تفاوت این همه زیاد بین گفته یک رئیس جمهوری و واقعیت، اون هم در نیویورک مرکز اقتصاد جهانی، اگر بی سابقه نباشه دست کم به ندرت اتفاق میافته.
حالا آقای خاوند، اصولا وابستگی یک کشور به بازرگانی بین المللی یک پدیده مثبت باید ارزیابی بشه یا منفی؟
وابسته بودن اقتصاد یک کشور به بازرگانی بین‌المللی میتونه نشونه قدرت اون باشه یا نشونه ضعفش. کشورهایی مثل هلند، چین یا کره جنوبی صادرات و واردات زیادی دارند و به همین دلیل وابستگی اونها به بازرگانی بین‌المللی زیاد است. ولی این وابستگی نشونه قدرت اونهاست، چون که صادراتشون متنوع هست، ارزش افزوده بالایی داره و بازرگانی خارجی اهرمی هست برای بالا بردن توانایی‌های اقتصادی و سطح رفاه مردمانشون. در عوض برای ایران و خیلی دیگه از کشورهایی که خام فروشی می‌کنند و بیشتر تک محصولی هستند، وابستگی شدید به تجارت خارجی نشونه ضعف است، چون که اونها نفت می‌فروشند و در عوض کالا و خدمات وارد می‌کنند و هر نوع نوسانی در صادرات نفت می‌تونه اقتصاد اونها رو زیر رو بکنه.
آقای خاوند، چه ارتباطی وجود داره میان وابستگی ایران به بازرگانی بین المللی و تأثیری که تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران گذاشته و میذارن؟
وابستگی شدید ایران به بازرگانی خارجی، اون هم از موضع منفعل، جمهوری اسلامی رو در برابر تحریم‌های خارجی به شدت آسیب پذیر کرده و به همین علت هم هست که آقای احمدی نژاد در نشست خبری نیویورک تلاش کرده نرخ این وابستگی رو به جای 50% 10% ارزیابی بکنه. اقتصاد ایران بیشتر از کشورهای بسته‌ای مثل کره شمالی از فشارهای خارجی آسیب می‌بینند، چون که بودجه آقای احمدی نژاد و همینطور هزینه سفر ایشان و همراهانشون به نیویورک با پول حاصل از صدور نفت تأمین میشه. به همین دلیل هست که وقتی به دلیل تحریم صادرات نفتی ایران کم میشه، پول ملی اون طی مدت یک سال 150% سقوط میکنه.
یه بار دیگه از همراهیتون با صبحانه با خبر تشکر میکنم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روان شد.
و وقت اون میرسه که بریم و ترانه‌ای بشنویم. در این اولین جمعه پاییزیتون فکر کردیم که ترانه‌ای براتون پخش کنیم از زندیات احمد آشورپور به نام هاچ خانم. بشنویم با هم. چند ثانیه ای وقت داریم، اجازه بدید که خیلی سریع یکی دو تا اسمس رو براتون بخونم قبل از اینکه بریم ترانه رو با دقت بیشتری گوش کنیم. نوشتن: سلام به صبحانه با خبر، اول صبح شما، بعد صبح عالم آدم به خیرتون. شما از ما سحرخیزتری، آرامش واقعی کجاست؟ چه شکلیه؟ تا حالا ندیدم. آقای حسین از تهران نوشتن. شنونده دیگری نوشتن: صبحانه با خبر سلام، خفقان از مرض سرطان بدتر است، عباس از کازرون. و شنوندهی به نام آقای اسد از شیراز نوشتن: از طریق رادیوی شما به آیت الله خامنه‌ای درود میفرستم. از همتون سپاسگزارم و منتظر اسمس های بیشتر شما هستیم. هاچ خانم با صدای احمد آشورپور. صدای تی پوتین نال مرا بکشت، ای جان شیرین بکشت. الهی من بگوی تی پوتین نال، هر کی تی دشمن کری به حالا. می جانی تو می جانی نشون می خند کنی، خدا تو من بکنی مرا محل کنی. می جانم هست خانمه لب لب هوایا مهدی گفت های میگرد شفری بیه بنام دم می پیغام آبا برای گوگان شفری بیش زر زر بنام دم تو بارش دختری و من دیدم آمی مرا پاون کده تی مهر بامی می جانی باز می جانی می جانی گرده به تو مامی رشونی رمز بانی تو من بکنی مرا محل کنی می جانم از خانمی نکنم تو خانمی دو تا یاری بگفتم بر جوانی تریکم تو بدونی ای تر رشدی تمازم نرانی تریکم تو بدونی کره ی رشتی تو می دیلی می جونی دستو دیل افتاری بازم درامی می باز می جونی می جانی گرده به تو مونی رشتو می غنده کنی کتا تو من کنی مرا محل کنی می جانم آج خنده رفتره به تو سنده اصل شام مامانی ای بیلا کدامی بزیم خال دیل لبامنا روغون خام مامانی ای بیلا کدامی ببوزم دیل لبامنا مگر تو دختر آمین دیبامی مرا پابن بکد دیم اخبامی میجانی بد میجانی میجانی گرده به تو مامی رشانی غمز کنی کجا تو من کنی مرا محل کنی میجانم حج خانمی لکنم توش خانمی میجانم حج خانمی لکنم توش